بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بحث خب به هر صورت باید اگر فصاحت و بلاغت رو بخوایم رعایت بکنیم باید متناسب با موضوع و زمان صحبت بکنیم. زمان زمان عرفه است و بد نیست که قدری راجع به عرفه صحبت بکنیم. حالا ببینید وقتی حضرت حق میخوان خودشون رو معرفی بکنن، یک موجود نامحدود وقتی خودش رو میخواد برای در واقع بندگانش و کسانی که به نوعی با او مرتبط هستن معرفی بکنه، او صفتی رو که مطرح میکنه مهمترین صفته. نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگان من بگو من رحیم هستم، بخشنده و دارای صفت رحمت هستم. با صفت رحمت حضرت حق کار داریم، بنابراین خودش رو در واقع با رحمت معرفی میکنه و با هیچ یک از ویژگی های دیگه کاری نداره. و ویژگی های همین رحمت در قرآن کریم متفاوت آمده است. یکیش این که صدور رحمت واجبه، یکی که رحمت حضرت حق وسیعه، یکی این که رحمت حضرت حق بر غضبش سبقت داره و یکی هم این که ما حق نداریم از این رحمت حضرت حق مایوس بشیم. نه آیه داره و دعا داره، یعنی معلوم آج فرمودین. لکنه بر این که همین رحمت حضرت حق جلواتش در اوان و زمانهای متفاوت مختلفه. این رحمت با این ویژگی ها جلوه تامش و ویژه‌اش در ماه مبارک رمضان اتفاق میفته که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت در اون خطبه شعبانیه فرمودن یا ایها الناس، مردم رو خطاب کردن، نه مسلمانان رو و نه اهل ایمان رو، مردم. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. این نشون میده که خب ویژگی داره. بعدم روایاتی که در رحمت خداوند در باب ماه مبارک رمضان هست متعدد، ما نمیخوایم صحبت بکنیم. آنگاه در روایت دارد که اگر کسی نتوانست بر دلیلی از این رحمت ویژه حضرت حق در ماه مبارک رمضان استفاده بکنه، از باب لا تیأسون رحمت الله منتظر باشد و انتظارش امروز به سر می‌آید در روز عرفه. عرفه از نظر جلوه رحمت حضرت حق اگر هم سنگ با ماه مبارک رمضان نباشد، ولی قطعا در رتبه بعدی قرار میگیره به فاصله بسیار کم، چون معصوم فرمود اگر کسی نتوانست بار خود را از نظر رحمت الهی در ماه مبارک رمضان ببندد، چون خدا بنا نداره کسی رو مایوس بکنه، فرمود منتظر روز عرفه باشه. آنگاه روز عرفه یکی از وعده ها این که خدا داده، امام صادق علیه السلام بفرماید که هر دعایی مستجاب می شود، هر سوره کلی است، هر دعایی مستجاب می شود اگر به خیر باشه، یعنی دعا در شر و ظلم و اینها نباشه، در گناه و معصیت نباشه، هر دعایی باشه. کسی آمد محضر حضرت زین العابدین علیه السلام سائل، بعد به حضرت گفت آقا به من عنایت بکنی. حضرت فرمود این بی‌معرفتی است که در روز عرفه کسی به در خانه غیر خدا برود. امروز موجوداتی که در رحم مادران هستند مشمول رحمت حضرت عقصه، یعنی تعقد و نمی نداره ولی مشمول رحمت حضرت عقصه، این عمق رحمت در روز عرفه است. خب اعمالش هم در مفاتیح هست و عرض به حضور انورتون که دعاست که خیلی در واقع ورود داره، روزه است، در تعارض بین روزه و دعا میگن اگر روزه گرفتن باعث بشه که شما یه خود ضعیف بشی، حال دعا از بین بره، استحباب اون روزه ساقط، ولی اون شه که بله دعا بخونید و اون شه که قرار بود در اون روزه به شما بدن در این دعا به شما بدن. وقتی یه امر رو ساقط میکنن محروم نمیکنن، همه اون ویژگی رو در اون مسئله بعدی
درست.
در واقع ساخته و پرداخته میکنن. بنابراین دعا رو باید خوند. بعد از حضورتون که زیارت از سید الشهدا در روز عرفه که خاص اون نتایج خاصی هم داره، اون رو هم
زیارت از سید
الشهدا
نمیدونم چه سری داره تو تمام مناسبت های ما.
حالا اینو باید ما در یک بحث محرمی در واقع ببینیم که معادله امام حسین در نظام خلقت چیه که همه جا ورود داره، هر چه مناسبتی که باشد سید الشهدا حتما هست، چون احیا کننده همه دین، بنابراین در همه مناسبت ها سهم دارد. اگر امام حسین نبود، عرفه نبود، اگر امام حسین نبود، عید قربان نبود، اگر امام حسین نبود، قدیر نبود، احیاگر دین است، بنابراین در همه مراتب و شؤون دین حق و حقوقش داره. از باب این که باید شاکر این نعمت بود، نسبت به امام حسین باید عرض ادب و احترام رو در همه مواقع داشت. بعد یکی از دعاهایی که در واقع ورود داره در ماه، در این روزه خاص، به نام دعای عرفه است. اولا بینندگان عزیز بدانم که دعای عرفه دعای توحیدی، دعای شناخت، دعای استغفار نیست. امروز روز استغفار هست، ولی دعای عرفه دعای استغفار نیست. مثل ابو حمزه نیست. ماهیت ابو حمزه، ماهیت کمل دعای در واقع مناجات برای بخشش هستند.
درست.
اما ماهیت دعای عرفه برای شناخته. یک. دو، در دعای عرفه اولا این مسئله باید رعایت بشه که دعای عرفه منحصر به سید الشهدا نیست. دعای مشهوری که همه نجوا میکنن و زمزمه میکنن دعای عرفه سید الشهدا است. اما وجود ناظر از زین العابدین علیه السلام سه دعای عرفه به ایشان نسبت داده شده، وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام سه دعای عرفه به ایشون نسبت داده شده، وجود ناظرین حضرت موسی بن جعفر یک دعای عرفه برایشون نسبت داده شده و دو دعای متفرقه که ننوشته است، یعنی من تحقیق نکردم که از کدام یک ذوات مقدس صادر شده است، ولی سه تا امام صادق، سه تا جناب زین العابدین علیه السلام، موسی بن جعفر میشه نه تا با اون دو تا دیگه و یکی هم از وجود ناظرین حضرت سید الشهدا است. به نظرم بینندگان عزیز اگر بخوان به یک شناختی به خدا برسن، این ده دعای عرفه رو در طول سال، نه امروز، امروز که طبیعتاً به جز قرائتش به چیز دیگه نخواهند، چون جز دعای نسبتاً طولانیه، به در طول سال و محل اون نه دعا هم کتاب شریف اقبال و الاعمال مربوط به جناب سید ابن طاووس رحمت الله علیه است. حالا بیایم راجب خود، راجب عرفه صحبت بکنیم، راجب شناخت خدا صحبت بکنیم. پس دعای عرفه مضمونش راهی برای شناخت خداست. اولا شناخت خداوند به حکم عقل برای همه لازمه، از باب وجوب شکر منعم. هر کسی به شما نعمتی داد، واجب است که شکرش بکنید. شکر منعم متوقف است بر شناخت منعم. بنابراین شناخت منعم چی آقا؟ لازم است، چون شکر امر عقلانی است و اوغلای بزار میکنن، لازمه. این اولا.
بله.
این استدلال رو نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی صحیح در این استدلال دلیل بر وجوب شناخت حضرت احمد، چرا با خدا رو بشناسم، دلیل اوغلاییست، عقلیست، وجوب شکر منعم. این یک. دو، ثانیاً شناخت حضرت حق به یکی از انها برای همگان میسور است، به هر صورت امری است ممکن، منتها یک کف داره یک سقف داره. کفش ممکن است برای عموم اتفاق بیفته و عالی ترین مراتبش برای عالی ترین شخصیت ها. دستور مبارک آل عمران آیه 18 عالی ترین نحوه شناخت حضرت حق و معرفی میکنه. شهد الله انه لا اله الا هو، انه لا اله هو، خدا گواهی میدهد که معبودی جز او نیست، و الملائکه و اولول علم، ملائکه و اولول علم یعنی دانشمندان همچنین گواهی میدهند، یعنی دانشمندان میتوانند از نظر شناخت به رده ای برسند که در کنار ملک قرار بگیرن و گواهی بدهند بر اینکه معبود جز حضرت حق نیست، قائما بالقسط، لا اله الا هو العزیز الحکیم. پس سقف این شناخت در کنار ملک قرار گرفتن و در کنار حضرت حق گواهی دادن به اینکه معبودی جز حضرت حق نیست. و این شهود، این در واقع شناخت، یک شناخت شهودی است، یافتنی است، از درون، بافتنی نیست، از بیرون نیست، از درون انسان به این مرتبه راه پیدا میکنه. پس شناخت لازم است، یک، شناخت ممکن است، دو، سقفی دارد، کفی دارد. بیان شد. حالا ربطش به دعای عرفه چیه؟ ربطش به دعای عرفه این است که وجود نازنین حضرت سیدالشهدا در دعای شریف عرفه دو راه رو برای شناخت حضرت حق به ما معرفی میکنه و این دو راه هم بسیار عالیه. یک، مستند به آیه شریفه که در سوره مبارکه لیل آیه 12 آمده، می‌فرماید بگه اولین راه شناخت خدا خود خداست. ان علینا للهدى، این بیگمان هدایت بر عهده ماست و یکی از مصادیق هدایت، هدایت به شناخت و معرفت حضرت حق. یعنی اگه معرفت حضرت حق خودش بخواه، نه اینکه برید برهان امکان حجوب، نه اینکه به دنبال برهان نظم، نه اینکه به دنبال خودش بخوا، این کار انجام میده. چرا؟ اما حضرت حسین میفهمه خدا ان علینا للهدى، بیگمان بر عهده ماست هدایت. اما این هدایت از ناحیه خدا دو تا راه داره. راه اول، سوره مبارکه عنکبوت آیه 69، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کسی در راه ما مجاهدت کرد ما راه ها رو بهش نشون میدیم. ان علینا للهدى، این که گفتم من هدایت دست منه، مدعا خب یک معامله است دیگه، هدایت دست منه، تو هم باید یک کاری بکنی، از تو حرکت، از من برکت، تو یه قدم بیا من 10 قدم میام. قدم اینه که تو باید برداری مجاهدت، این مجاهدت رو تو انجام بده، اینقدر من خوشگل خودم رو تو دلت جا میکنم. آخ، این نحوه شناخت شهودی ان علینا للهدى، این به چه شکلیه؟ در کدام یک از در واقع زوایای حقیقی وجود انسان در واقع اتفاق میفته؟ خداوند انسان رو یک موجود شکفت انگیز خلق کرده، یک بعدی رو در او قرار داده است به نام بعد قلب. وقت این قلب عجیب صنعی است برای خلقت. یک مناجاتی داره حضرت داوود علیه السلام با حضرت حق، به حضرت حق عرض بکنند که الهی لکل ملک خزانتون، هر پادشاهی خزانه ای داره. خزانه مکانیست برای نگهداری اشیاء ذی قیمت. فعین خزانه تو، خب تو که سلطان سلاطین هستی، خزانه تو در کجاست؟ قال جل جلاله، حضرت حق فرمود لی خزانه تو، من هم یک خزانه دارم، اعظم من العرش، از عرش با هیبتتر و عظیمتر، و اوسع من الکرسی، از کرسی بزرگتر، و اطیب من الجنه، از بهش خوشرایحتر، و از ین من الملکوت، از عالم ملکوت زیباتر، ارضها، زمینش، اون خزانه، اون اتاقه که داره خداوند چیکار میکنه؟ در واقع توصیف میکنه. ارضها المعرفه، شناخته، سماها ایمان، سقفش ایمانه، شمسها شوق، آفتاب اونجا شوق به سوی منه، آسمان اونجا ایمان به منه، زمین اونجا معرفت منه، و قمرها المحبه، ماهش محبت به منه، نجومها الخواطر، ستارگانش الهامات الهیست، سحابها العقل، ابرش عقل است، مطرها بارشش رحمت است، و اسمارها اطاعه میوه هایش اطاعت و بندگی، ثمرها الحکمه، و لها اربعه و ابواب. بعد میگه این خزانه چهار تا در داره، العلم و الحلم و الصبر و الرضا، چهار تا. خب خدایا این توصیفش و معرفیش کن چیه؟ میفرماید الا و هی القلب، خزانه من خدا قلب است. وقت در این قلب چه اتفاقی میفته؟ در سوره مبارکه احزاب آیه 72، انا عرضنا الامانه، ما امانت رو عرضه کردیم، بر چی؟ علی السماوات، آسمان های هفتگانه، ول ارض و زمین، ول جبال، کوها با اون اسوالی و سر به فلک کشیدگی، و اولین ان یحملنها، ابا کردن که اون امانت رو بپذیرن، نه تنها ابا کردن، وش فقط منها ترسیدن، نه این که ابا کردن بلکه ترسیدن، اما و حمل اهل انسان، انسان اون امانت رو
پذیرفت
و حمل کرد. خب انسان به کدوم حقیقتش حمل کرد؟ در حدیث قدسی حضرت حق می فرماید لا یسعنی ارضی ولا سمایی، وسعت و گنجایش من نه آسمان داره نه زمین، ولیکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، قلب مؤمن این ظرفیت شناخت رو، این ظرفیت پذیرش رو داره. فلذا در باب قلب روایات متعدد بیان حضرت حق است که القلب حرم الله
فلا
تسکن حرم الله غیر الله، قلب حرم خداست، حریم حضرت حقه، در این حریم حضرت حق غیر حضرت حق راه نده. اما برادر من نه هر قلبی، آیه شریفه هم بیانش همینه، و انسان، بله انسان اون امانت رو هر که امانه، هر انسانی ها، چرا؟ چون انهو کان ظلوما جهولا، انسان که اصالتا دارای ویژگی بسیار ظالم بودن و بسیار نادان بودن، به خاطر امین ما انبیا رو میفرستیم. پس کدوم انسان قلبش، قلب عرض به حضورتون، جایگاه خداست و خانه خداست؟ قلب المؤمن بیت الله، مؤمن. و در بیان نورانی هست امیر علیه السلام، قلوب العباد طاهره، قلبهای بندگان پاک من مواضع نظر الله، در واقع موضع نظر الهی است. پس بیگمان یکی از در واقع از بزرگتون که مراتب رسیدن به حضرت حق اینه که خدا خودش رو تو قلب ما جا بکنه. و اینم بدونید در احزاب چهار بفرمند ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ما در درون هر انسانی دو تا قلب قرار ندید، یا منم یا دیگری. اما اگه میخوای من باشم، باید به این مرتبه رسیده باشی، الذین جاهدوا فینا، مجاهدت بکنی، یعنی با نفست مبارزه بکنی، با شیطان مبارزه بکنی، به دنیا خشم داشته باشی. اون وقت اگر تو این کارو کردی، خدا به بندش میگه عبدی قلبک بستانی، قلب تو باغ منه، و جنتی بستانک، بهشت منم باغ تو. فلما لم تبخل علی ببستانک بل انزلت معرفتی فیه فکیف ابخل ببستانی علیک ام کیف امنعک منها، اگه تو بخل نکنی مرا تو باغ خودت راه بدی، من چجوری بخل بکنم و تو رو در باغ خودم راه ندم، معرفت خودم رو به تو اصلا تو رو از این مسئله من نمی کنم. ولی همه این مطالب حول و حوش این حقیقت است که لازم است انسان چیکار بکنه؟ مجاهدت بکنه. دوست. خب تا اینجا حالا امام حسین در کجای عرفه به این مطلب اشاره بکنه؟ اینه، عجب قوغا کرده.
اگر از بدیم بذاریم برای بعد از مراسم.
بعد از
مراسم اذان و نماز.
رسیدیم.
خیلی متشکریم. دستتون درد نکنه. من فقط نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. امروز یکی از اعمال خاصش دو رکعت نماز بعد از نماز ظهر و عصر، بعد از رکعت اول سوره مبارکه توحید و در رکعت دوم بعد از حمد سوره کافرون قرائت میشه، مثل یک نماز صبح دو رکعتی است. التماس دعا. آرزوی قبولی طاعات، عبادات و بندگی های شما مؤمنان خداجو رو در این روز بزرگ، روز عرفه، از درگاه خداوند منان خواست داریم و در ادامه برنامه آفتاب شرقی در خدمتون هستیم. من اون اعمال امروز رو که دو رکعت نماز هست بعد از نماز ظهر و عصر خیلی سریع گفتم، شاید بعضی از بینندگان عزیز متوجه نشدن، یک بار دیگه اشاره میکنم بهش. بعد از نماز ظهر و عصر یک نماز دو رکعتی، در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد سوره کافرون رو قرائت خواهید کرد. یکی از اعمال امروز همین نماز دو رکعتی است. خیلی متشکریم که با برنامه همراهید و در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلم حاج آقای علوی تهرانی هستیم با ادامه صحبتشون در خصوص اهمیت این روز بزرگ، روز عرفه. حاج آقا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، عرض کنم که ما در دعای عرفه گفتم شناخت خدا که بر همگان لازم است و شناخت خدا برای همگان ممکن است. به دو طریق از این شناخت وجود ناظرین سید و شهدا در دعای عرفه اشاره میکنن. یک وجهش این است که اصلا شناخت خدا از طریق خود خداست. ان علینا للهدا،
بدون واسطه،
اصلا بدون واسطه، هدایت بر عهده ماست. یکی از مصادیق هدایت، هدایت به طرف شناخت خود من. آن را عرض کردیم این برای چه کسانی حاصل می شود؟ ان الذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما مجاهدت بکنن با نفسشون، با شیطان و با عرض به حضورتون که دنیا خشم داشته باشن،
ما راه های هدایت رو نشان می دهیم.
اینا جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و وقت اون جایگاهی در انسان که می تواند محل چنین در واقع شناختی بشه، قلبی که راجبش صحبت کردیم. آنگاه اون عبارتی از سید و شهدا که در دعای عرفه اشاره میکند به اینکه آقا جان اصلا کسی غیر از تو نمیتواند تو را به دیگران بشناساند، این فرمایش نورانیه، خیلی عالیه. واقعا هیچ کس نمیتونه خدا را بشناساند چون دیگران محدودن. حقیقت محدود نمیتواند خداوند نامحدود را بشناساند. یک، محدودیت ما عذر است. دومین، اصلا سنخ وجودی ما با حضرت حق متفاوت است. ما ممکن الوجودیم، حضرت حق واجب الوجود. ما چجوری میتوانیم از طریق خودمون و طریق سن و آثار الهی به حضرت حق برسیم؟ امکانش وجود دارد، اما با شرایط. تو بحثای توحیدی مطرح میکنم، وقت امام حسین علیه السلام تیر خلاصی رو تو همین فقره از دعا میزنه در دعای عرفه، ما الهی ترددی فی الاثار، چرخش من در آثار تو یوجب بعد المزار، موجب میشه که من از تو دور بشم. یعنی از آثار بخوام به تو برسم، آثار امور مادی است، امور مخلوقی است، امور مخلوقی شباهت به خالق نداره. و بعد میفهمد فجمعنی علیک به خدمت، خدایا من رو مشغول یه خدمتی بکن که توصلونی الک، به تو برسونه. یعنی چیکار بکنم؟ همون مجاهدته. بعد اینجور بیان میکنن کیف یستدل علیک به ما هو فی وجودهی مفتقرون علیک. آقا اون چیزی که در ذاتش به تو محتاجه چجورم تو دلیل بر وجود تو باشه؟ من این که در ذاتم محتاج به تو هستم چجوری میتونم به تو برسم؟ ایکونو لغیرک من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. یعنی دیگران ظهورشون بیش از توست که بخوان بر تو دلالت بکنن. بعد از اون متا قبطه که قایب بودی حتی تحتاج الى دلیل یدل علی، که قایب بودی که اصلا نیاز داشته باشیم برای اثبات تو دلیل بیاریم. و به که از تدل علی، به واسطه دو من عرض به حضورتون که استدلال میکنم بر تو، فهدنی به نور که الک، هدایت کن به نور خودت مرا به سوی خودت. بعد یک جمله میفرماید که امیت عین لا تراک، کور از چشمی که تو رو نمیبینه، نه کور باد، نفنه نیست. متا غبت تحتاج الی دلیل یدل علی، کی غایب بودی؟ چرا من دلیل بیارم که تو هستی؟ تو دلیل بیار که او نیست. و هیچ کس تا صبح قیامت نمیتونه دلیل بیاره که خدا نیست، مگر یک موهوماتی رو بیان بکنه. این یک شکل کاره.
درست.
مجاهدت انسان رو به خدا برسونه. و از سید الشهدا بگم اصلا هیچ چیزی نمیتونه دلالت بر تو بکنه. چرا؟ چون ظهور تو فوق ظهور همه اشیاست و این شیئی که به تو وابسته است چجوری میتونه تو رو اثبات بکنه؟ خیلی خوشگله این نحوه از توحید. حالا نهیبه به خودمون بزنیم اشکال مختلف داره، چون وقتش نیست دیگه به اون مسئله نمیپردازم. شکل دومی که ما برسیم به این که در واقع خدا ما رو هدایت بکنه به شناخت خودش، از خدا بخوایم تحت عنوان دعا، تحت عنوان دعا از حضرت حق بخواهیم. اللهم عرف نفسک، میگم با خدا هستی میکنه، خدا خودت به ما بشناسون، خودتو به ما بشناسون. یک راه شناخت خدا به عهده خدا این است که مجاهدت بکنیم، یه راهش نیست که از خدا بخواهیم. وجود ناظر از دعمی در مناجات شعبان بیان نورانیشون این است: الهی و الحقنی به نور عز کل ابهج، خدایا مرا به نور عزتت ملحق کن که چه اتفاقی بیفته؟ فاکون لک عارفن، تا من در واقع صاحب شناخت نسبت به تو بشم. و ان سواک منحرفن، و از غیر تو جدا بشم. و من که خائفن، از تو ترسان بشم. مراقبن، بر حال خودم در واقع مراقب باشم. یا ذل جلال و اکرام، حضرت امیر السلام میفرماید که دومین راه این که خدای خودت خودتو من بشناسون،
که من خودم رو
بشناسم، از خدا بخواد. ما در همه مواقع دعا نسبت به وجود ناظر هست حق دعا میکنیم، ولی دعاهمون جمعی مادی داره. خدا پول بده، خدا زن بده، خدا چکی اون برای خدا، آبروم رو خدا بمر، خدا ان شاء الله همه اینا رو بده. ولی هیچ وقت به خدا نگفت خدا معرفت به ما بده، خدا ایمان به ما بده، خدا عقل به ما بده، خدا به ما شعور بده. اینا رو هیچ وقت نمیگیم، فکر میکنیم اینا رو خودمون به دست میاریم. در حالی که حضرت سید الشهدا میگن اصلا شناخت خدا رو جز اگه خدا عنایت نکنه کسی امکان نداره، که امکان عقلی وجود نداره. دومین راهی که برای شناخت خدا وجود داره که من مد نظرم هست و در دعای عرفه وجود داره، استناد به همین در واقع حدیث شریف نورانی است: من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کسی خود رو شناخت، به تحقیق خدای خود رو میشناخته. وقت در دعای شریف عرفه این مسئله زیاده، یعنی شما میبینید که
وجود انالذی
و اندالذی، وجود ناظرین حضرت سید الشهدا خدا رو معرفی میکنه به تحت عنوان که اندالذی، و خودش رو معرفی میکنه تحت انالذی. انالذی خودش میشکنه. یک روایتی رو براتون بخونم که این خود شکستن چقدر آدم رو کمک میکنه به خدا رسیدن. امام صادق علیه السلام میفرماید به این که اتا عالم عابدن، یک عالمی نزد یک عابدی رفت. فقال له کیف صلاتک، بهش گفت نماز چجوریه؟ فقال عابد مثلی یسأل عن صلاته، آدمی مثل من از نمازش سوال میشه. و انا اعبد الله منذ کذا و کذا، در حالی که من از کی خدا رو میپرستیدم و عبادت میکردم اون شکل میشه. و قال کیف بکاؤک، گریت چجوریه؟ ابکی حتی تا تجری دموعی، گفت انقدر گریه میکنم که عشق چشمام جاری میشه. فقال له العالم، عالم بهش گفتش که فان زهکک بخند و انت خائفون افضل من بکائک، اگه بخندی ولی ترسان از خدا باشی، فان زهکک و انت خائفون افضل من بکائک، خنده تو در حالی که ترس داشته باشی از گریه تو بهتر است، و انت مدلون در حالی که طلبکار خدا هستی. اینجوری آدم به خودش نهیب بزنه که آقا من طلبکار خدا نیستم، من خائف از خدا باید باشم. و این که من از خدا دارم، خدا به من حاجت نده، به کی میخواد بده؟ این طلبکاریه. امام صادق از این فرم، از این صحبت خوشش اومده که داره نقل میکنه، میگه عالم درست گفت، نمیخواد گریه کنی و از خدا طلب داشته باشی،
بخند، بخند اما در دلت
از خدا ترسان باش، یعنی عجب نگیرتت. این نحوه از نهیب زدن. یک فرمایش داره امام صادق علیه السلام، فرمود ان رجلا فی بنی اسرائیل ابدا لا 40 سنه ثم غرب قربانه، 40 سال خدا رو در واقع عبادت میکرد تا یک قربی پیدا کرد. فلم یقبل من، ازش قبول نکردن. فقل لنفسه، برگشت به خودش گفت ما اوتی تو الا منک، این که اتفاق افتاده نیست مگر از ناحیه تو، یعنی تو خراب کردی، ولی خدا که سمیع و بصیره، که خدا که مهربونه. پس تو نتونستی تو 40 سال کاری رو درست بکنی، و ما زن الا لک، و هیچ گناهی نیست مگه به عهده تو باشه، تو خراب کردی، تو منو بی حیثیت کردی. قال فاوحلا عز و جل حضرت حق به او الهام کرد زم و کل نفسه، این که تو نفس تو شکستی افضل من عبادت که عرب این سنه، از اون 40 سال عبادت برای من ارزش داشته. خود شکستن وقت وجود نازنین از سیدوش و سید و شهدا، شوخی هم نمی کنه بی حمد، حضرت حق عرض کنه ثم انا یا الهی المعترف به ذنوبی، من اونیم که خدا اعتراف میکنم گناهکارم.
امامی که گناهی نداره، معصوم.
گناه امام گناههای مادی و اینا نیست، کمان که ثوابهای امام هم ثوابهای اینا نیست، نه حسناتشون حسنات ماست، نه سیئاتشون سیئات ماست، سیئات اونها بعد از خداست، اونم در مرتبه خودشون، نه در مرتبه ما، اونا از خدا دور نیستن، ولی اون توقعی که از خودشون دارن رو نسبت بهش استغفار میکنن، میگن نه من باید یه جایگاه دیگه ای داشته،
چون جایگاه خدا رو میشون
میدونه. فاغفرها انا الذی اسعت و انا الذی اخطأت و انا الذی هممت، این من عرف نفس است. بعد و مقابل وقتی خداوند علی اعلی رو بخواد مولا، یا مولا آقای من،
این عرف رب است،
این انت الذی من انت، انت الذی انعمت، این عرف نفس است، یعنی خودشو میشکنه، خودشو معرفی میکنه، از طریق معرفی خودش در واقع به
شناخت خدا،
شناخت حضرت حق برسه. دعای شریف عرفه این دو نحوه از شناخت، شکست خود و رسیدن به حضرت حق را دارن، تحت عنوان انا الذی، من چی هستم، انت الذی، تو کی هستی، و اون ان علینا للهدا را هر دو رو داره. من توصیه‌ام این است که بینندگان عزیز امروز یه دعا رو بخونن، چون فرصتی هم نیست علاقاته، ولی دو تا کتاب معرفی بکنن.
بله،
این دو تا کتاب رو اگر بینندگان عزیز تهیه بکنن در طول سال مشغول باشن، ان شاء الله با رعایت اون دعای عرفه دیگری که از امام صادق عرض کردن و از وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر عرض کردن و سه دعای عرفه از وجود نازنین حضرت امام زین العابدین، ان شاء الله یک توفیقاتی حاصل
بشه. این دوربین میگیره که مایل بگیرین دوربین
ببینید. کتاب اول نیایش در عرفات اثر حضرت آیت الله العظما لطف الله صافی گلپایگانی.
بله،
این کتاب در این حالی که در واقع معجزه، اما در این حال محتوای خیلی بالایی داره. کتاب دوم وصال العارفین، شرح بر دعای عرفه امام حسین، خداشناسی از دیدگاه قرآن و اطرد، اثر مرحوم آقای زمردیان که ایشان در شیراز بودن، شخصیت بزرگوار است، کتاب خوبی هم هست، قطوره، اما در این حال در حد توانمندی های خودشون توانستن راه گشایی رو داشته باشن.
حالا انشاءالله دوستان تصویر این دوتا کتاب رو در کانال
انشاءالله این دوتا کتاب به نظرم کمک میکنه. اما همه این حرفا قبلش این که انسان باید درون را پاک کند، آنگاه رو مجرد شو، مجرد را ببینید. یه تجردی از مادیات آدم باید پیدا بکنه، و اون تجرد از مادیات دیدید که انسان خودشو از گناه دور بداره.
انشاءالله
این دو طریقه در عرفه رو در دعای عرفه پیدا میکنه.
انشاءالله دوستان در این یک دقیقه پایانی چند تا دعا بخونید و همه آمین بگیم.
امیدوارم که انشاءالله خداوند حج حجاج را مقبول بگردانه و اونا توفیق بده از امروز اعمال شروع میشه، اعمال اصلی حجشون از امروز شروع میشه، بتوانن فیوضات معنوی سفر رو به نحو عالی درک بکنن و مهمترینش وجود فیزیکی امام هست در عرفه هست، انشاءالله دنبال محبوبشون باشن، محشوبشون باشن. و در این حال خداوند به همه ما امید دارم که به حق حضرت سید الشهدا به همه ما شناخت حضرت حق رو عنایت بکند، ایمان به حضرت حق رو عنایت بکند و ما هم جزء مؤمنین شایسته عارفان لحقه باشیم انشاءالله.
خیلی متشکرم حاج آقا، انشاءالله در مراسم که امروز میدید ما رو از دعای خیر فراموش
نکنید. من هم ملتمس دعا هستم و هم دعا گو.
خیلی متشکریم از شما بینندگان عزیز، خداحافظی میکنیم. انشاءالله در دعای عرفه‌ای که امروز زمزمه خواهید کرد ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. التماس دعا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.